كلامه تهيات محضر بذور معنويات دونون ومعنويات داران از انبیا و اولیا الهی. از آدم تا خاتم و از نبی تا ولی و از کلینی تا خمینی. و سلام و تحیت محضر معنویت بانان و سطور معنویت یاران از مجاهدان و شهیدان و مدافعان، مدافعان اهل قلم و قدم و حرم، خاصه شهید سعید بصیر سردار سپهبد، علمدار انقلاب و پرورش یافته مکتب معنوی امام راحل رضوان الله تعالی علیه، حاج قاسم سلیمانی، به روح بلند همه این بزرگواران سلام و تحیت می‌فرستیم. محضر شما سروران خودم، حاضران در این جلسه، سرورانی که به صورت حضوری در این جلسه تشریف دارن، اساتید معظم و ساکنان فضای مجازی، سروران خودم عرض سلام و ادب و خیر مقدم دارم. تشکر ویژه هم داشته باشیم از استاد محترم و مرعوب جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی علیزاده، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و یکی از اخلاق پژوهان موفق و معاصر ما. سروران خودم، جلسه ای که در خدمت شما هستیم نشست علمی تحت عنوان نسبت معنویت و اخلاق اسلامی است. این نشست در ذیل یک تران پروژه تحت عنوان همایش ملی معنویت و علوم اسلامی تدبیر و تنظیم شده که متولی اون پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و پژوهشکده اخلاق و معنویت است، مطالعات معنویت است. این نشست ها بهانه ایست برای تأمل در زمینه یکی از شود گفت مفاهیم نوپدید و تأمل برانگیز تحت عنوان معنویت که در غرب تحت عنوان اسپریچوالیتی مطرحه. معنویت چیست و چه نسبتی با مفاهیم مستقر دینی ما داره؟ ما در خراسان اسلامی خودمون عزیزان و سروران مفاهیم با بار معنوی داریم، تحت عنوان اخلاق، سلوک، عرفان، حکمت، الهیات و علوم و مفاهیم دیگر. معنویت چه تعریفی دارد؟ با نگرش و مطالعات و ملاحظاتی که معنویت پژوهان غربی دارند، معنویت چه تعریفی دارد با نگرش اندیشمندان و دانشمندان مسلمان و هر کدام از این تعاریف چه نسبتی دارند با این علوم اسلامی مستقر؟ نسبت میان معنویت با کلام چیست؟ نسبت میان معنویت و اخلاق اسلامی چیست؟ نسبت میان معنویت با عرفان اسلامی چیست؟ نسبت میان معنویت با فقه اسلامی چیست؟ این پرسش ها البته به نظر بدیهی ولی به واقع تأمل برانگیز هست. برای برخی ممکن هست نسبت میان معنویت با این علوم عینیت باشد، گوید فقه همون معنویت است، اخلاق همون معنویت است، کلام، الهیات، عرفان، سلوک و اخلاق. و برای برخی از اون سو ممکن هست بدیهی باشد که اساسا نسبتی میان معنویت و این علوم و اساسا دین نباشد، یا غیریت یا ضدیت. همین ابهام ها نشانه و نیاز و آتش و ضرورت برگزاری این نشست ها رو در حقیقت روشن. مشخصا در این جلسه خدمت سروران هستیم، همه این پرسش ها رو با تعین بحث معنویت و اخلاق ما در حقیقت بهانه قرار دادیم و در خدمت استاد معظم و سرور گرامی در جناب استاد علیزاده هستیم. پرسشی که اینجا مطرح میشه، مخصوصا اگر عزیزان بیانیه گام دومی که مقام معظم رهبری اون رو به نگارش در آوردن ملاحظه کنن، ایشون هم اونجا هم تعبیر معنویت رو به کار برده و هم تفکیک کردن میان معنویت و اخلاق. ایشون از دو دسته از ارزش ها اسم میبرن در بیانیه گام دوم، ارزش های معنوی و ارزش های اخلاقی. خب اینجا قاعدتا برای مخصوصا محققان، پژوهشگران، طلاب جوان، دانشجویان این پرسش مطرح میشه که این دو تا مفهوم چه بار معنایی دارن اولا، و چه نسبتی میان معنویت و اخلاق و ارزش های معنوی و اخلاقی هست. اساسا اخلاق با کدوم تعریف و تصویر نسبت دارد، با معنویت با کدوم تصویر و تعریف؟ قاعدتا ما یک تعریف و تصویر از این مسائل داشته باشیم. البته یک سری پرسش های پایه هم اینجا وجود داره. این پرسش های پایه یا پیشی قاعدتا تصویر ما از این دو مفهوم و نسبت اون روشن‌تر خواهد کرد. از قبیل این پرسش ها که اساسا معنویت و اخلاق چه جایگاهی دارن در تولید علوم اسلامی، در ایجاد تمدن ملی؟ چون به هر حال این تأمل برای برخی هست که اون چیزی که برای تمدن نقش آفرین است، علم است، ساینس است، دانش است، فناوری است، تکنولوژی است و معنویت و عرفان و سلوک و اخلاق چه بسا جایگاهی ندارد. این پرسش هم اینجا مطرح میشه. و اینکه اساسا ما اگر بخوایم نقش اخلاق و معنویت رو در تولید علوم اسلامی و ایجاد تمدن تعریف بکنیم، یک سری شاخصهایی نیاز داریم. بنابراین ما بحث رو در اختیار جناب استاد قرار میدیم، آقای دکتر علیزاده عزیز و سروران عزیز که در جلسه تشریف دارید. انشاءالله بحث رو استماع بفرمایید. ملاحظاتی داشتید، پرسش ها و ابهام هایی بود، انشاءالله آخر جلسه حضور جناب عالی و شما عزیزان هم مقتنم خواهد بود. متشکرم. به استاد بفرمایید.
السلام علیکم و رحمت الله. عبد الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سپاسگزارم از رحمت الله العظیم. طول ماه رجب الاسد و میلاد حضرت جلال العالمین و راستنی میلاد حضرت مولانا کبیر سلطان الله رحیم امیر المؤمنین علیه السلام رو حضور همه عزیزان تبریک و تقدیم عزیز. من در ابتدا به نظرم میرسه برای اینکه مقام بحث بهتر مشخص بشه و به تعبیر علما ما تمریک محل نزاع داشته باشیم، برای من مشخص بشه که چه بحثی میکنیم باید بکنیم، بدون که جغرافیای بحث رو مهمی به ترسیم بکنیم، چه دیده هایی در نسبت به بحث اخلاق معنویات بکنیم وجود داشته باشیم. به نظر میرسه که ما بسته به این که نگاه درجه یک و درجه دو داشته باشیم به بحث اخلاق و معنویت، یک بار به مسئله به پدیده علمی و بعد نسبت سنجی و سوال از رابطه و مناسبات اون دو که این مربوط میشه به نگاه درجه یک، و بار دیگر نگاه به این رو به مسابه دو حوزه اندیشه ورزی و نظر ورزی و تفکر و مطالعه که این مربوط میشه به نگاه درجه دو، بتونیم دو تا حوزه اصلی رو از این دو باز بشناسیم. در مرحله بعد باز بسته به این که ما از اخلاق دینی و مشخصا اخلاق اسلامی رو صحبت کنیم یا از اخلاق غیر دینی، اخلاق سکولار، و همچنین معنویت رو بخواهیم معنویت سکولار در نظر بگیریم یا معنویت دینی مشخصا معنویت اسلامی، باز صورت های مختلفی در بحث قابل فرق. نقطه‌ای که میخوام برش تأکید بکنم این که در اساس وارد کردن این متغیرها در بحث ما 8 حالت در بحث خواهیم داشت. 4 تاش مربوط میشه به نگاه درجه 1 و 4 تاش مربوط میشه به نگاه درجه 2. مسئله مهم اینه که اختزاعات بحث تو هر یک از اینها تفاوت زیادی میکنه. اختزاعات بحث رو خیلی باید میفرده در نگاه درجه 1. یک بار ما از پدیده اخلاق با نگره سکولار و اخلاق ورزی غیر دینی سکولار سراغ میگیریم و نسبت میپرسیم با معنویت ورزی در فضای عینی به صورت معنویت غیر دینی و معنویت سکولار. خب این میشه یک بار همین معنویت در واقع غیر دینی رو نسبتش رو با اخلاق ورزی دینی دنبال میکنیم. پس در واقع سراغ گرفتن از پدیده معنویت با رو کرده سکولار، یک بار با اخلاق سکولار یا با اخلاق دینی سکولار، این دو حالت. دو حالت دیگه، حالا این بار معنویت دینی با قرائت اسلامی، باز هم میشه دو بار از اون سراغ گرفت، یک بار با اخلاق سکولار و یک بار دیگه نسبت شرایطش با اخلاق اسلامی. پس در حوزه مطالعات درجه یک ما 4 نوع با این رحیات و با این برشی که مد نظر منه میتونیم به اصطلاح به بحث بپردازیم، از مقوله معنویت ورزی و اخلاق ورزی. این نگاه درجه یک که برمیگرده به بحث در واقع منش و کنش و مقدمات اون که شناخت و باور و اعتقاده، بحث‌های شیرین و جالب و جذاب است که اختزاعات دیگری دارند و بحث‌های مهمی است که اگر پرونده بحث ما امروز در این همایش بخواد تکمیل بشه و بحث از در واقع مطالعات معنویت یا مشخصا دانش معنویت و جایابی اون در سبد عموم اسلامی بخواد به سرنوشت قطعی خودش نزدیک شه، فارغ از این که ما در مدت بعد به بحث‌های درجه یک رسیدگی های لازم رو کرده باشیم و صورت شفافی از این مناسبات ترسیم بشه و کمابیش یک اجماع نسبی نخبگانی گذاشته بشه نمیدیم. اونطور چون تا به حال بیشتر نگاه های درجه یک به بحث‌های معنویت تجربی مد نظر بوده و این مقداری به تأخیر افتاده یا اندکی مورد غفلت بودن نگاه های درجه دو، نقطه کانونی این همایش و این پیش نشست ها به نگاه درجه دو هست. در نگاه درجه دو هم باز با در نظر گرفتن دو تا متغیر رهیافت دینی و مشخصا اسلامی یا رهیافت سکولار، باز ما 4 حالت خواهیم باشیم. یعنی ما یک بار میتونیم، خب حالا اینجا بحث نگاه باز دقیق‌تر میشه چون به محل بحث ما نزدیکتره، ما یه بار میتونیم بحث کنیم از منظر درجه دو به نسبت و مناسبات بین بحث‌های به اصطلاح مطالعات سکولار در حوزه معنویت معنویت تجربی یا سراغ بگیریم از یک دانشی با رحیات سکولار به عنوان مطالعات معنویت و یک بار میخوایم از معنویت اسلامی به مسابقه یک دانش یا یک حوزه مطالعاتی یاد کنیم و بگیریم. و این دو حالت داره. همین معنویتی که داریم از نگاه درجه دو بهش نگاه میکنیم با دو سویه اسلامی و سکولار در بحث اخلاق نیز نه همچنین بحث دانش اخلاق، چون از اخلاق یه حوزه دانشش مشخصه، یه بار ما داریم از دانش اخلاق غیر اسلامی سراغ میگیریم و میخوایم معنویت اسلامی رو با اون نسبت سنجی کنیم یا معنویت سکولار رو با اون نسبت سنجی کنیم. بار دیگر مشخصا منظور و مقصود رو بحث اخلاق اسلامی، دانش اخلاق اسلامی و پرسش از نسبت و رابطه و تعامل و رابطه میان معنویت به مسابقه یک دانش و مسابقه یک حوزه مطالعاتی و عشق مطالعاتی با شکل بود. من اینجا میخوام بگم که از این هشت حالت این مورد آخر رو میخوام محل بحث قرار بدیم و من برای به اصطلاح نسبت بانی باید رجوع نسبت بین اخلاق اسلامی و رحیات غیر اسلامی به معنویت و معنویت اسلامی با اخلاق سکولار یاد داشتایی دارم و مطالب رو هایی بخواهی دارم این رو آماده کردم. منطقه محل بحثمون رو نمیخواهی برادیم الان میخواهیم فعلا این مقداری بحث رو تیزتر، مشخصتر، متمرکزتر رو داریم روی نسبت سنجی بین مطالعات اسلامی در اخلاق و در معنویت و احیانا دانش اسلامی معنویت و اخلاق اسلام. اون تا برای اینکه به همین نقطه تمرکز برسیم این از من مقدمه چیم، این مهم هست که به نظرم گریزی از اون نیست و کاملا سایه میندازه خروجی این مقدمه ما و نوع تحلیلی که داریم از این بحثی که میخوایم انجام بدیم. من مقدمه اولم این که ما علم اسلامی رو به چی میشناسیم؟ به چه چیزی میگیم علم اسلامی؟ میخوام سه تا شاخص برای علم مطرح کنم که دو تا از این شاخص ها به علم به محور علم برمیگرده و یک شاخص وقتی که علم به پسند اسلامی متصل میشه علم اسلامی میخواد تلقی بشه شاخص سوم هم به اصطلاح سر برمیاره و خودشون هم سر ببینید بسته به این که دانش و علم بخواد توقع عالمان رو برآورده کنه و رضایت اونها رو جلب کنه، بازیگران عرصه علم اندیشه ورزی، و نیز بخواد دغدغه جامعه رو برطرف بکنه و پاسخی برای جامعه در بر داشته باشه، نه نداشته باشه، دو تا شاخص به صورت عمومی میشه علم و دانش. یک بحث عقلانیت هست، بحث تفاهم پذیری و عقلانیت بین الاذهانی است که طی اون بحث روش و ادبیات دو بحث خیلی مهم میشن در عرف خاص اسباب هر علمی. اگر ادبیات اون دانش درست استفاده نشه، رسمیت شناخته نشه، به کارگیری نشه، اگر منهج و متدولوژی و روش شناسی اون دانش به طور کلی کنار گذاشته میشه و بحث از اینجا دیگه با یک سبک دیگه ای و سوم منابع اون دانش، کلن منابع به رسمیت شناخته شده به اجماع رسیده ولو اجماع نسبی بین عالمان اون علم فرد میخواد کنار بگذاره بخواد بره سراغ یه منابع دیگه. اهل علم او رو نمیپذیرن، بهش اجازه نمیدن وارد باشگاه اندیشه ورزی در اون علم بشه و خود هویت علم رو پس میزن. یعنی هر کسی نگاه بکنه میگه کسی میخواد فقه کار بکنه بره سراغ تجربه، مثلا احادیث اهل علم رو بذاره کنار، قرآن کریم رو بگذاره کنار، بگه من میخوام برم سوال تاریخ و تجربه، علم استقرایی اصطلاح و از روی تجربه اصطلاح ناقص میبرم. این سر از این جایی در میاره که از کنم وجود که افراد به هیچ عنوان رو به عنوان فقه پس نگه شد. بنابراین برای این که قابلیت تفاهم پذیری و معقولیت بین الاذهان داشته باشه که ما به صورت اختصاص از اون به عنوان عقلانیت یاد میکنیم، باید ادبیات و منهج و منابع به رسمیت شناخته بشه. و البته پیش‌فرض قبل از اینها غایت علم. غایت علم فقه مثلا عبارت است از اینکه انسان در مقابل احتجاج الهی در روز قیامت معذری داشته باشه، پاسخگو باشه نسبت به احکام شرع. درسته؟ این که دغدغه عمل به تکلیف شرعی رو ما به عنوان غایت فقه از اون پاک کنیم، یه غایت دیگه ای بخواییم براش اونجا ترسیم، یه مقداری نزدیک به حیات دینی تو لایه های دیگه، مثل اینکه سر از مثلا غایت علم کلام داره، یه غایتی به مراتب دورتر، براتر از اساسا سامانه اندیشه و نظم دینی از اینجا. هم ناظران بیرونی هم به ویژه عرف خاص فقیهان به هیچ عنوان دانه شده مسئله فقه رسمیت نخواهند شد. پس پیش‌فرض اولیه اینه که باید به اصطلاح محفوظ گرفته بشه و بعد متعهد به ادبیات منابع روش علم و بحث بکنه. اگر اینها تضمین بشه، حد نصاب این که از مقوله دانش و رسته پژوهش های اون دانش تلقی بشه تأمین شده. شاخص دوم شاخص کارآمدی. شاخص کارآمدی برمیگرده به ابراز عقلا از پیگیری اون دانش. اگر این چیزی شبه دانشی به وجود بیاد که ادبیات خودش رو داشته باشه، برای خودش یه هدفی دست به پا کنه، یه روشی رو هم با هم دیگه به توافق برسن بخشید، اما مطلقاً به درد هیچ دردی از دنیا و آخرت کسی نخورد، به درد هیچ درمان هیچ درد فردی و اجتماعی نخورد، در واقع ثمر بخشی و نافع بودن اون زیر سوال. علم لاینفع چیزیست که نه تنها پیامبر مکرم اسلام فرمود اعوذ بالله من علم لا ینفع او بکم من علم لا ینفع، بلکه جمعی عقلای هر کدوم خواهند زد. علم، نهاد علم، همواره باید به گونه ای پاسخگوی به متن جامعه باشه تا سازوکارهای عقلایی در لایه‌های حاکمیت و بخش خصوصی و بقیه حاضر باشن براش تزیینه کنن. اگر به نوعی هیچ یک از احواز و قلعه رو نتونه تمنی بکنه و پاسخگوی جامعه نباشه، دانش کارآمدی نخواهد داشت و دانشی که کارآمدی نداشته باشه محکوم به زوال. مثل علم کیمیا، علم کیمیایی که شاید هزاران و شاید ده ها هزار ساعت نفر در شرق و غرب عالم افرادی با همت بلند شبانه روز مکب بر اون بودن و قوتور در اون بودن، لا این ولا اثر روز هیچ اسم و رسمی ازش به جان نیست، به جهت این که خاصیتی نداشت. حال رو من بودن این هم در واقع شاخص دوم علم به ماهوره علم. پیش از اون که در دغدغه اسلامیت و وصل اسلامیت رو بکنیم نسبت به علم در نظر بود، اما شاخص سوم موقعی ظهور میکنه و مطرح میشه که ما میخواییم علمی رو علم اسلامی بدانیم و اون دغدغه و دلمشغولی حجیت و استناد. اگر علم بخواد علم اسلامی باشه، باید به منابع اختصاصی مقبول مجمعان علیه که اسلامیت یک دانش رو تأمین میکنه مستند بشه. در پرتو این استناد اون دانش از حجیت برخورده میشه، یعنی دانش اسلامی طبیعتاً برای مسلمانان موضوع دغدغه است، برای اینکه در حیات دینیشون بتونه راهبر اونها باشه در لایه‌ای از حیات دینی و طبیعتاً باید مورد تایید صاحب دین باشه. اگر بخواد مورد تایید صاحب دین باشه، باید بتونه خودش رو به صورت موجه و مدلل مستند به دین کنه تا حجت باشه، حجت و نفع باشه. پس سومین شاخصی که مطرح میشه بحث حجیت هست و در صورتی که در ناحیه استناد روشن و معقول و مقبول به منابع قطعی دین انقلت جدی و مناقشه اساسی و بنیادی وجود داشته باشه، ممکنه علم شکل بگیره، اما علم اسلامی به رسمیت شناخته نخواهد شد. به عنوان علم اسلامی جامعه اندیشمندان مسلمان و متدینین با او برخورد نخواهند کرد. یک علم ارتقاطی، وارداتی یا مندرآوردی که ربطی به صاحب دین، شارع مقدس، آموزه های دینی و منابع دینی ندارد. بسیار. این مقدمه اول. اما مقدمه دوم که بلافاصله بعد از همین بحث و در ارتباط با همین نکته که عرض کردم خودش رو به رخ میکشه، این هستش که به طور کلی من یه مقدار تصویر رو از بالاتر، تصویر ماهواره‌ای در نظر بگیرید، میخوام بحث ببرم از سطح بالاتری فراتر از خصوص نسبت و رابطه معنویت با اخلاق، بلکه مطالعات معنویت یا دانش معنویت با سبب علوم اسلامی، با کلیت دانش‌های اسلامی که اختصاص دیگه به اخلاق هم پیدا نخواهد. اگه بخوایم بدونیم که آیا ما نیازمند به دانش جدید با یک هویت علمی به عنوان معنویت هستیم یا با یک ادعای متوازانه تر و کم هزینه تر بگیم نیازمند به یک سامانه دانشی حول مطالعات نامبردار به عنوان مطالعات معنویت هستیم با هویت مستقل رشته مطالعات معنویت، یا نه؟ و اگر نیازمند هستیم آنگاه در هندسه علوم و معرفت اسلامی چگونه جایگاه میشه و کجا باید در نظر بگیریم، باید به این مقدمه دوم توجه لازم صورت کنیم. اون که از یک نگاه کلی در عمیق‌ترین لایه ما با سه جریان پارادایمی روبرو هستیم، سه جریان یا مکتب فکری در مواجهه با علوم اسلام، سه منظر کلام، نه خصوص فقه، نه خصوص اخلاق، نه خصوص فلسفه، کلیت علومی که به عنوان تراث اسلامی به ما رسیده که بسته به اینکه ما از هر کدوم از اینها بخوایم از این منظر نگاه بکنیم به علوم اسلامی، بحث مطالعات معنویت به نظر میسه یک جوری خودشو مطرح میکنه. این سه تا جریان کلام که از این جهت میگم در کلام ترین سطح که فراتر از مناقشات روکردی درون هر یک از این علومه، هر یک از این علوم یه سری مناقشات روکردی دارن با هم و جهه‌بندی های درون علمی با هم دارن، اما فراتر از اونها نسبت به کلیت عقل اسلامی و هویت علوم اسلامی و تأمین شاخص‌های سه‌گانه‌اش این به اصطلاح جریان ها عالی‌تر. یکم روکرد سنتی است که به عنوان در واقع پارادایم سنتی ازش یاد می‌کنیم، ترجیح می‌دیم به عنوان پارادایم سنتی یاد بگیریم. در پارادایم سنتی وقتی از شاخص‌های سه‌گانه سراغ می‌گیریم، نگاه خوشبینانه و تأیید کننده کامل نسبت به این شاخص‌ها وجود داره، یعنی قائلین و طرفداران احیاف سنتی و پارادایم سنتی معتقدند که علوم اسلامی به لحاظ عقلانیت در جایگاه کاملا مطلوبی قرار دارن، یعنی شاخص‌های علم شناختی که دغدغه آکادمیک آکادمیست هست، دغدغه علم شناختی اهل اندیشه و علم، این شاخص رو تأمین الان فکر موجود، اخلاق موجود، کلام موجود، فلسفه اسلامی موجود و سایر رشته‌ها آن چیزی هستن که باید باشن، در جایگاه رفیعی قرار دارن و کاملا قابل دفاع هستن و عیب و ایرادی ندارد. به لحاظ کارآمدی معتقدم که اینها آنچه که جامعه اسلامی آحاد مسلمی نیاز دارند، اینها پاسخگوان اون مأموریتی که به عهده دارند رو به خوبی تأمین میکنند و کلام کاملا مرزبانی و مرزداری میکنند مثل مرزهای اعتقاد و باور و فقه به روشنی پاسخگوی همه معضلات فکری و چالش‌های عملی متشبعین در عمل بخش جامعه واحدی است و اخلاق هم داره پاسخ میده به همه آنچه که زیست اخلاقی نیاز داره. هکذا فلسفه اسلامی و تفسیر و به لحاظ حجیت هم دلشون گرمه و خیالشون راحته که ما به عنوان علوم اسلامی اینها رو رسمیت میشناسیم، قبولشون داریم. فقه علم اسلامی است، کاملا مستند به منابع دینی و حجت بر ماست. کلام اسلامی حجت بر ماست. اخلاق نقلی، اخلاق تلفیقی با پیرنگ نقلی حجت بر ماست. چیزی فراتر از این ما نمیخواستیم و هکذا سایر. بنابراین چه نسبت به اینکه این دانش ها در حق ما حجت باشن استنادشون برای اونها محل شک و ریب نیست، چه به لحاظ اینکه نیاز جامعه مؤمنین رو برآورده بکنن اینها کارآمدن در مأموریت خودشون موفقن، و چه به لحاظ شاخص های علم شناختی که در بقیه عالمان و پژوهشگران محققان اینها نقص و مشکلی ندارن. این رو میکرد سنتی به یک به اصطلاح موضع محافظه کارانه کشیده میشه و طبیعتاً آنچه که داریم رو با آنچه که مطلوب است یکی میانگاره، یعنی وضعیت موجود و ایستار مطلوب رو دارای فاصله و گپ و گسلی نمیدونه. اما دو نگاه پارادایمی دیگه وجود داره که یکی نگاه تجددگرا و تجددخواه مدرن. در این جریان که جریان قابل توجهی هم بر حد خودش هست، برعکس در واقع اون نگاه سنتی، بر اساس اتفاقاتی که در ذهن این افراد افتاده، باورهایی که براشون شکل گرفته، اصول موضوع و پیش‌فرض‌هایی که براشون شکل گرفته، وضعیت دانش‌های اسلامی به هیچ عنوان خوب نیست و اساساً این دانش‌ها قابل دفاع نیستن. به خصوص این جریان دو تا دغدغه داره. در وهله اول دغدغه عقلانیت داره و در درجه دوم و کمی کمتر از اون دغدغه کارآمدی. معتقده که اولا فقه اسلامی یا کلام اسلامی یا اخلاق اسلامی در ناحیه متدولوژی، در ناحیه محفوظات تحقیقی، وظائف پژوهشی دچار مشکل هستن و روش تحقیق اونجا مشکل داره، ارجاع به منابع مشکل داره، ادبیات مشکل داره، نظام و مسائل مشکل دارن، گستره و قلمرو مشکل داره، چیدمان و تبویب پیکره بندی این علوم دچار مشکل جدیه و در مرحله بعد قائل به اینه که این علوم هنوز کار ما رو با نمیندازه. بار انسان مسلمان معاصر با این علوم بار نمیشه و اینها پاسخگوی معضلات و مناقشات امروز نیستن و ما طرفی نمیبندیم. چه باید کرد؟ بر این اساس اینها معتقد به بازاندیشی بنیادی در علوم اسلامی، اینها قائل به نقد رادیکال و نوسازی بالکلیه علوم اسلامی. این علوم باید کاملا در یک پروسه وارد یک لابراتواری بشن، یک کوره‌ای بشن و ذوب بشن و مجدد از ابتدا چینش بشن و معماری بشن بیان بالا. پس نیازمند به یک نوسازی کامل، یک پوست‌اندازی کامل. خب در این نگاه مثلا بحث منابع جدید رویکردهای کما بیش سکولار و تحت تأثیر هیمنه و هژمونی اندیشه مدرن نیازمند به بازنگری جدی. مثلا فرض کنید بحث تجربه علم به مسابقه ساینس و نگاه ساینتیفیک یک ارج و درد خیلی جدی پیدا میکنه و بحث تعبد به شدت از اهمیتش و معقولیتش کاسته میشه. تعبد داره چی؟ بحث کارکردگرایی محض این دنیایی به شدت پررنگ میشه. نگاه انتفاعی درش پررنگ میشه. نگاه جهانی درش پررنگ میشه. و به این ترتیب ما در مقابل جریان و بلوک سنتی یک بلوک کاملا متقاطب که قطبندی کردن در منطقه اله این ورطه با این پارادایم گروه است. اینجا وقتی بخواییم به قصه مطالعات معنویت یا دانش معنویت بیاندیشیم در سلاب علوم اسلامی قصه خیلی متفاوت میشه که خواهم. اما سومین جریان، جریان تمدنگرا است که در پارادایم متفاوتی میاندیشیم. این جریان کسانی هستند که در دقیقه اولا و به ذات اونها نه مثل اهل سنتگرایان حجیت است و نه مانند مدرن ها اولا و به ذات عقلانیت سپس کار آمدی، بلکه در دقیقه اینها اول کار آمدی و به تبع اون عقلانیت در چارچوب پایبندی کامل به خطوط اصلی ایدئولوژی بود. یعنی در حالی که جریان دوم پایبندی به اصول ایدئولوژی دینی براش هیچ اهمیتی نداره، اون رو تابعی قرار میده از عقلانیت جهانی و نگرهای انسانی اومانیستی، اما این منظر کاملا متعهد به پاس داشته و حرکت در چارچوب ایدئولوژی کوپیت اصلی ایدئولوژی و جهان بینی نگرانیش بر پایداری و بر ساختن تمدن اسلامی است. نگرانیش عزت دینه. نگرانیش عزت مسلمینه. نگرانیش حضور حداکثری دین در تمام لایه‌های حیات و برخلاف نگرانی سنتی که از فرد سازی عبور نمی کنن، توقع حد اکثری از دین، انتظار از دینش بالاست و معتقده که ما دین رو باید در لایه های برتر و فراتر از فرد در لایه های جامعه سازی، نظام سازی، دولت و حاکمیت سازی و نهایتا تمدن سازی دخالت بدیم و شاهد باشیم. و چون این نگرانی دارد و آنگاه به علوم اسلامی موجود برمیگردد، در ارتباط با علوم اسلامی موجود یک موضع بینابین سنتی و مدرن اتخاذ می کنند مبنی بر اصلاحگری و تکمیل سازی هم به روستا زن. یعنی نمانند جریان سنتی 100% این علوم رو تایید میکنه و معتقده که کل ما تطلع فی جوف الفقرا، هر چی میخوای اینجا هست، ولی نیاز نیست. ما بخوایم میگفتش که این افراد اینطور چه ادبیاتی دارن، مثلا میگن علیکم بالعتیل دون الحوادث، هر چی قدیمی تر اصلی تر، اصالت سنت به این معنی. نمانند اصحاب نگاه مدرن توجهشون و اعتقادشون به یک پوست‌اندازی کامل و یک نقد رادیکال و بنیادی از علوم اسلامی است، بلکه معتقدن که این علوم نیازمند به بروزسازی هستند، نیازمند به توانمندسازی بیشتر، بنابراین قائل به اصلاحات حداقلی و نگاه تکمیلی است. این مقدمه دوم. بر این اساس حالا بریم سراغ سوال خودمون در جلسه. اساسا ما نیازمند به رشته جدید به نام مطالعات معنویت یا فراتر از اون و مدعای بزرگتر از اون نیازمند به دانش معنویت هستیم یا نیستیم؟ و اگر یه همچین چیزی لازمه و باید باشه، حالا چگونه نسبت میبره و جایابی میشه در هندسه علوم اسلامی؟ مناسبتش چگونه تنظیم میشه؟ ببینید، من به نظرم میرسه منطقا کسانی که متعلق به نگرش سنتی هستن علل قاعده باید پاسخشون کاملا منفی باشه که خیلی ما هیچ نیازی به یک رشته جدید و یک دانش جدید نداره. آنچه که لازم بوده علما و سلف در گذشته گفتن، نوشتن، تدوین کردن، بیان شده و به دست ما رسیده. آنچه نیاز سامانه حیات طیبه است، زندگی دینی و دین ورزی و حوزه نظر و عمل متشرعانه در دست است. بنابراین احساس خلأ کردن از یک نگاه کج و معوج و یک نگاه نادرست وارداتی و غلط داره تحمیل میشه، داره ناشی میشه و خروجی را از بدعت هم نخواهد. یعنی اینقدر فربه و کامل طول و عرض مساحت معرفت اسلامی رو علوم اسلامی موجود پر کردن که جای برای چیزی وجود نداره، جای خالی وجود نداره. اگر چیزی بخواد بیاد وسط باید بزن اینها رو له کنه، بزن اینها رو از بین ببره، اینها رو مورد آسیب قرار بده و خودش رو با بدعت گذاری وسط جا بده. این نگاه سنتی طبیعتا میشه یعنی چی انتظاری ازش داشت که متهم کنه افراد رو به اینکه شما متأثر از مطالعات جدید و عالم مدرن خودتون رو باختید، خودتون رو باختید، چیزی ما کم نداره و به خاطر اینکه اونجا ذهنتون رنگ خورده میاد اینجا و به نوعی در اگر نمیخواید حتی ادعا بکنید یا اقرار بکنید حداقل ناخودآگاهتون خودباختگی نسبت به خروجی های تمدن مدرن و ضربات خونه های تولید علم و مطالعات اونها شکل گرفته و در پی خودباختگی است که شما به دست پا افتادید نیازمند یه چیز جدید میفتید. از اون طرف در مقابل به نظر میرسه اصحاب پارادایم تجدد خواهند مدرن کاملا به شکل جدی میتونن مزعن به وجود نیازمند به وجود همچه علمی بدونن خودمون رو و بگن که همچنان که در غرب حوزه استرکچرال استادیز به صورت خیلی جدی مطرح شده در حالی که اونجا کاتولیسیسم وجود داره، پروتستانتیسم وجود داره، نگاه های ارتدوکسی وجود داره، شاخه های مختلف نگاه های درون دینی و برون دینی وجود داره در مدارس الهیاتی، ایونیتی اسکول ها که نگاه الهیاتی درون دینی دارن یا حوزه ریلیجیس استادیز که نگاه برون دینی دارن، به این جمع‌بندی رسیدن که این عرصه مهمی است و ما هم باید ره شما رو که ره ما رفتن این باید به شکوفایی تمدنی خود اون برسیم، ما نیاز داریم که اینو حتما وارد کنیم. به نظر مثل علم قاعده متهم بکنن مجموعه سبب دانشگاه اسلامی به ناکارآمدی جدی در این زمینه و نیاز به مطالعه به در تفکر ترجمه اونها به مسابقه گرده‌برداری از حوزه اسپیشال استادیز غربی. خب اگر چون این باشد یحتمل این نگاه معدی به این میشه که ما یا یک علم مستقل و یک حوزه مطالعات بین رشته‌ای نیاز داریم که این وسط حادث بشه و ظهور. اما جریان تمدنگرا چگونه میتونه این دسته نگاه کنه؟ ما خودمون رو متعلق به این جریان میدونیم. من فکر میکنم که احتمالا تمام دوستانی که ما الان خودمون در همایش در هسته مرکزی کمیته علمی این همایش دوستان مرتبط اصلی با این همایش داریم با هم دیگه همفکری میکنیم و با هم همافزایی معرفتی داریم برای رسیدن به یک نسخه خوب، تصور اینه که ما نه نگاه سنتی داریم نه نگاه مدرن، در حالی که هر دوی اینها امروز نماینده دارن تو جامعه و مشخصن مرجع زمینشون معلومه. خب ما اینجا چگونه میتونیم بیاندیشیم؟ به نظر میرسه که ما اینجا در سه لایه میتونیم به این دسته نگاه کنیم، در سه مرحله، از حد اقلی تا حد اکثر. نگاه حد اقلی، نگاه حد اقلی اینه که بگه بحث تجربه دینی، بحث تجربه معنوی، بحث تجربه ماورایی، احساس معنا در درون خود و بروزات و ظهورات رفتاری اون، سرخوردگی انسان معاصر از متریالیسم و مظاهر متریالیسم و نظامات در مدار متریالیسم و سکولاریسم عمومیست، پرسش های جدیدی رو به وجود آورده که برای اعصار سابق و نمایندگان حوزه اندیشه ورز اعصار سابق مطرح نبوده و لذا در فهرست مسائل علوم وارد نشده. اما منمایه و جانمایه دانش‌های برآمده از نظام معارف دین، یعنی کلام و اخلاق و فقه و فلسفه اسلامی و تفسیر اینها، توانای بر پاسخگویی به این مسائل هستند، به شرط اینکه طرح مسئله درست و دقیق و بجا به این دانش‌ها بشه و عالمان این دانش‌ها به درستی استنتاق بشن و هرگاه ابزارهای مورد استفاده حیفظ دانشگاه نیازمند به یک به اصطلاح کارآمدسازی هستن، بریم ابزارها رو یک رسیدگی بکنیم. اگه این صحانه رو باید یه مقدار سریقل دار، اگه این اره رو یه مقدار باید فیزش کرد، اگه اون نمیدونم فرض بفرمایید اون ضربین اون یه مقدار باید پاکش کنیم، لنزاشو باید یه مقدار پاک کنیم، اگه جعب ابزار دانش ها رو حد اکثر اینه، اول استنتاق اصلی بشن این دانش ها نسبت به پرسش های برآمده جدید، که خود این پرسش ها باز به چند وجه ممکنه جدید باشن و خود حال زبور بزن کرده باشن که حالا کتابه کلام نمی کنیم. از اون طرف اون بنمایه و ظرفیت اصلی، این منطق و استوار این دانش ها وجود داره که اینا پاسخ بدن، نیازمند به یک پاشاکشی، یه مقداری اصلاحات اصلاحات حداقلی هستیم تا بتونیم بیاییم و دعوت کنیم که همچنان که طی 1300 سال گذشته، 1600 سال گذشته این دانش ها روش کردن، در پاسخگویی به مسائل روش کردن، فقه اسلام، فقه مسلمین از دو جلد و چهار جلد و ده جلد امروز رسید به هفت جلد و صد جلد، چگونه اتفاق افتاده؟ در پی ظهور پرسش های جدید و طرح فروعات جدید مدام استنتاق شده اینا پاسخ دادن و بنابراین این توانمندی وجود داره، این ظرفیت. ما هوشمندانه باید عرضه بکنیم پرسش ها رو به وجه درست، عرضه بکنیم عرضه پرسش به وجه درستش به فرد مد نظر در موقعیت مناسب خیلی مهمه، و اگر تو موقعیت مناسب این پرسش مطرح نشه، برانگیختگی و اثاره عقول لازم رو به تبیر از تغییر در مورد عالمان اون علم دنبال نمیاره، یا پرسش رو با زبان الکن مطرح کردن، با کشتابی های زبانی مطرح کردن، یا بسیار معقد یا بسیار ساده و پیش افتاده. خب در این شکل ممکنه که اصحاب این منظر ادعا بکنن اون نگاه حداقلی، بگن که همین که ما بیاییم به سبب علوم موجود عرضه بکنیم این پرسش ها رو، این پرسش ها پاسخ خودشون پیدا خواهند کرد. پرسش های معنوی از دو دسته خارج نیستن، یا ناظر به حوزه های نظری هم، یا ناظر به حوزه های کاربستی و عملی رفتاری هم. اگر پرسش ها از لایه نظری بودن، ما اینا رو باید به کلام و فلسفه اسلامی عرضه کنیم، فلسفه که عرض میکنم فلسفه اسلامی اهم از فلسفه اولا مطلق و فلسفه های مضاد اسلامی. و اون دسته ای که در حوزه در واقع کنش معنوی و معنویت ورزی سوال های عینی و رفتاری هستن، باید به علم فقه، علم اخلاق و علم عرفان عملی عرضه بکنه و این علوم پاسخ خواهند و پاسخ اونها کافی است. یعنی اتفاقی که در سامانه عقلایی دانش باید بیفته که به عرضه پرسش و پاسخ مناسب و مقنع و فاخر بده تمام است. لایه دوم ممکنه نگاهشون بیش از این در واقع پیش بره و معتقد باشن که بسیار این مقدار میتواند تا حدود زیادی مسئله را حل کند، اما مسئله به بچه کامل حل نمیشه. به جهت این پراکندگی در سامانه دانشی متفاوتی که علوم اسلامی دارن برای یک فردی که دغدغه به صورت یک پارچه دغدغه مواجهه با سوالات عصری و معضلات عصری داره، او حمایت فکری لازم نمی‌کنه. ما نیازمند به چی هستیم؟ نیازمند به یک احداث حوزه مطالعات چند رشته‌ای هستیم. خب اینجا اینو باید تو پرانتز بسته کوتاه بگم و رد شم. همونطور که دوستان محقق و فقیه و فاضل ما میدونن، مطالعات مالتی دیسیپلینری که از مطالعات اینتر دیسیپلینری متفاوت، مطالعات میان رشته‌ای یا اینتر دیسیپلینری مطالعاتی هستن که پرسش وقتی مطرح میشه خود پرسش در حق خودش چند تباری و پاسخ همزمان باید چند وجهی باشه. یعنی نیازمند به یک جوش و ترکیب کامل میان دو دانش با هم باشیم تا پاسخ اون سوال رو بتونیم. امروزه مطالعاتی در زمینهای متفاوت به صورت میانشهی شکل گرفته که وقتی پاسخ میخواد ادا بشه ادعا این است که یک علم به تنهایی پاسخ اون رو نمیتونه بده. بنابراین باید از ظرفیت‌های دو تا دانش استفاده کنیم و این سوال رو همزمان به فردی که نمایندگی اون دو سنت علمی رو میکنه و در ذهنش این در واقع ظرفیت اندیشه ورزی هر دو جانبه وجود داره ارزشش رو پاسخ بده. اما موضوع مطالعات چند رشته ای نیست. موضوع مطالعات چند رشته ای که به مراتب آسان‌تر هم هست اینه که ما با بسته ای از پرسش ها رو داریم، بسته ای از پرسش ها که هیچ یک از این پرسش ها چند تباری نیست، اما بسته پرسش هایی که نگاه میکنیم هر کدوم سنخ مجزایی داره و این بسته باید پرسش پیدا کنه. ما این بسته پرسش رو میبریم و متناظر با هر علم متناسب حق میمون رو به دانش متناسب خودش ارجاع میدیم، پاسخ رو دریافت میکنیم و اینجا چینش میکنیم. اینجا دیگه اون جوش هسته‌ای و در واقع ترکیب بنیادی بین دو علم مطرح نیست. اینجا لایه میانه یعنی حد وسط این هستش که ما قائل به این بشیم اصحاب پارادایم تمدنی و نگاه تمدنی که پس از استنتاج روشن و هوشمندانه از آحاد علوم اسلامی نیاز داریم که در یک سلسله مطالعات با هویت مستقل به یک چیدمان منظم، یک چیدمان تنظیم شده از پاسخهایی که علوم اسلامی به ما دادن برسیم. خروجی این در واقع پاسخگوی همه آن چیزی که انسان معاصر نیاز داره در حوزه نظر و عمل، معنویت پژوهی و معنویت ورزی بکنه رو در بر خواهد داشت و مسئله حل میشه. اما لایه سوم و حد اکثری اینه که از خابر رو کردن تمدنی بر این باور باشند که ما سنخ سوالاتی داریم در عرصه نظر یا عمل، سنخ سوالاتی داریم که این سنخ سوالها اساساً چند تباری هست، پرسش ها چند تباری هست و به تنهایی یک دانش از دانش های موجود علوم اسلامی نمیتواند پاسخ اون پرسش ها رو تأمین بکنم. اگر چون این باشد که من شخصا خودم در این زمینه تردید دارم، من شخصا خودم نظر خودم عرض میکنم، تردید دارم، قاطعانه نمیگم آنچه پستشوی وجود ندارم، اما از اون ور سراغ هم ندارم به روشنی، بگم این چهار تا پستش به روشنی پستشوی نوشته بیان و ما با فعالسازی ظرفیت ها و اون دینامیزم پویای کلام یا فقه یا اخلاق یا فلسفه اسلامی و امثال اون نمیتونیم پاسخ اونها رو بدیم و اون بسته در واقع تعمیم بشه. اگر عزیزانی در این جریان قائلین و جریان تمدن وجود داشته باشن که مجموعه ای از این پستش های چند تواری رو کشف کرده باشن و بعد به منجر و مجرب حلت به هم ندانم رفته باشن و این پرسش رو زده باشن به سینه اصطلاح عالمان یا علم در واقع الف یا به اسلامی و پاسخ نگرفته باشن و به این جنبندی برسن که در بون خودش از بنیاد این دانش و اونی که دانش از پاسخگویی به این سه سوال عقیمن ناتوانن، البته اون زمان یا نیازمند به یک حوزه مطالعات میان رشته‌ای خواهیم شد. بنابراین من با این بحث کلی که فراتر از مناسبات اخلاق و معنویت بود و به نظرم میتونه کمک بکنه پرتو بندازه روی صحنه آرایش صحنه بحث ما و این که مشخصا میخوام عرض بکنم نه تنها بنده بلکه دوستان عزیزم به نظر میرسه که کمابیش هممون متعلق به تفکر تمدنگرا تو این پارادایم جریان طبقه‌بندی میشیم، اگر من تونسته باشم درست مفروضات مسئله رو کار به چپاتی کرده باشم و الزامات اون رو بیان کرده باشم تا یه حدودی به اصطلاح صحنه برای ما روشن‌تر میشه، برخی از گزینه ها کمابیش از دور خارج میشه. یعنی این که فرض بفرمایید به صورت با این تنبیه محل نزاع و تنبیه مناسبات عرضه و تقاضای دانش، این که برگردیم بگیم نه همین علوم به همین وجه موجود پاسخگوی همه آنچه که در سبد مسائل عصری معنویت هستن کافی هستن و پاسخگو هم و نیاز به هیچ پویه و تلاش جدیدی نیست. به نظر میرسه ما یه همچین پاسخی نخواهیم. همچنین نگاه بدبینانه و ناامیدانه نسبت به علوم اسلامی که نمایندگی میکنن نظامات معارف دین رو مبنی بر اینکه اینها سترون و عقیمن و اینها ناکارآمدن و اینها نیازمند به اینا که آن رو به آب دجله بشوییم و از اول بنویسیم نوسازی کامل، همچین نگاهی ما نداریم. این اعتماد به علوم اسلامی وجود داره، منتها این که حالا پاسخدهی به این پرسش ها نیازمند به احداث رشته جدید میان رشته ایست برای بنده دشواره و البته اختصاصات و ویژگی های ذهنی هر کدوم از عزیزان به گونه ای در واقع به این پرسش پاسخ خواهد داد و محل تضارب آرا خواهد شد که انشالله یه طرف بدون خیرم کسی بود. من از اینجا به بعد میتونم وارد بحث اخلاق و معنویت به وجه خاص بشم و عرضی رو تقدیمتون بکنم. حالا اگر من اینجا جنابالی مطلبی دارید
بسیار خوب، متشکرم از ارائه جناب استاد علیزاده، جناب دکتر مهدی علیزاده، سروران عزیز و گرانقدر. فکر کنم با آثار ایشون هم در زمینه اخلاق پژوهی آشنا باشید. بحثی که ایشون مطرح کردن خب یه بحث فراتری بود، بحث معنویت اسلامی و مطالعات معنویت رو در حقیقت در سبد مطالعات اسلامی، علوم اسلامی و بلکه در بحث تمدنی مطرح کردن که من فکر میکنم یک فضای جامع و پژوهشی برای خود مخاطبان و محققان باشه. یعنی محورهایی که شما روان کردن میتونه موضوعات و به تعبیری میخوام بگم قوطی های پژوهشی خوبی ایجاد شد که از همین محورها 10-15 تا مسئله پژوهشی و تحقیقی که من خلاصه این بحثایی که ایشون مطرح کردن عنوان کنم. دو سه تا مقدمه کلان رو عنوان کردم در بحث مطالعات معنویت و اخلاق. یک بحث این بود که ما دو نوع رویکرد میتونیم در نسبت مطالعات معنویت و اخلاق داشته باشیم، درجه 1 و درجه 2. مطالعات درجه 1 و مطالعات درجه 2 که هر کدوم از اینها شاخه های مختلفی داشتن، چون نسبت بین معنویت با اخلاق گاهی معنویت سکولار هست، گاهی معنویت با خوانش دینی و اسلامی، و همین میزان اخلاق هم گاهی سکولار هست گاهی اسلامی، و این دوتا مفهوم رو به مساف هم میرفتیم و این چهار قوطی و چهار محور و چهار مسئله ایجاد میشه: نسبت میان معنویت اسلامی با اخلاق سکولار، نسبت میان معنویت اسلامی با اخلاق غیر سکولار و دینی، و همین شکل نسبت میان معنویت سکولار با اخلاق سکولار، و به همین شکل سایر محورها که همه اینها در حوزه مطالعات درجه 1 هست. در حوزه مطالعات درجه 2 یا به تعبیری معنویت و اخلاق و مساوی دانش، اینجا هم به همین شکل هست، یعنی اون چهار تا محور اینجا هم خودش نشون میده. و موضع ما چیست؟ یعنی مسئله ما در این همایش ها، در این نشست ها، مقایسه مطالعات اسلامی هست. و فعلا ما در حوزه های دیگه خود پژوهش های متنابعی هم شکل گرفته کاری نداریم. مسئله ما مسئله مطالعات اسلامی است که من از همین جا از محققان و دانشجویان و طلاب، سرورانی که دغدغه‌های پژوهشی دارن، خواهش دارم که واقعا ما نیاز داریم در هر کدوم از این محورهایی که جناب استاد عزیزاد مطرح کردن نیاز به تأمل و پژوهش داریم. مقدمه دومی ایشون مطرح کردن و اون در حوزه این که اساسا ما بخواهیم معنویت اسلامی، یه دانشی به اسم دانش معنویت، معنویت اسلامی ایجاد بکنیم، اساساً خب دانش چه شاخصه‌ای داره، چه خصوصیتی داره؟ ما پیش از این باید پاسخ بدیم این که اساساً شاخص‌های یک علم اسلامی و علم دینی چیست. ایشون به سه تا شاخص مهم و کلیدی اشاره کردن: عقلانیت، کارآمدی و بحث حکمیت و استناد، که حالا بحث‌های زیل ایشون مفصله، من یادداشت کردم انشاءالله در سامانه پژوهشگاه و پژوهشکده در این کتاب منعکس میشه که سروران میتونن اونجا بحث رو دنبال بکنن، بحثش مفصله. به همین میزان بر اساس این سه تا شاخص، یعنی بحث عقلانیت که ادعایشون این بود که ما باید رؤوس سمانیه یک دانش رو زیل بحث عقلانیت مطرح کنیم. بحث متدولوژی هست، موضوع هست، واجب هست، باید هست، مسائل هست. نمیتونیم یه دانشی رو تولید بکنیم اما خارج از ادبیات و چارچوب اون دانش. مثل اینکه مثلا فرض کنیم بحث فقه رو شیم مثال زدن، فقه رو بیاییم با روش استقرایی و تجربی تعریف کنیم. بحث کارآمدی بحث خیلی مهمیه، چون اشاره کردم اینکه یک دانش فقط بحث عقلانیت و حجیتش کفایت نمی‌کنه، بلکه گره‌گشایی اون دانش در عرصه جامعه پردازی و نظام سازی و تمدن سازی و گره‌گشایی از مسئله های انسان معاصر، این هم مسئله مهمیه، وگرنه اون دانش دچار چالش خواهد شد. و بحث در حقیقت حجیت و استناد که بیشتر میتونه اسلامیت یک دانش رو تعمیم کنه. ایشون یک گریزی زدن از این بحث، این که به موازات این سه تا شاخص ما سه تا مکتب، سه تا پارادایم، سه جریان فکری داریم که هر کدوم از اینها از اون جهت چه بسا تونستن مکتب جداگانه‌ای و متمایزی شدن، مکتب سنتی، مکتب تجدد و مکتب تمدنی که ایشون عنوان کردن، چه بسا از اینجا تمایل شکل گرفت که روی هر کدوم از اون شاخه های علوم، شاخص های اون دانش و علوم تأکید داشتن. مثلا فرض بفرمایید کسانی که طرفدار پارادایم سنتی هستن و تعصب دارن روی دانش های مستقر و موجود، میگن دانش های موجود دانش های کاملا اولا حجیت دارن، ثانیا کرامت هستن، جهتشا هستن و هیچ فاصله میان وضعیت موجود و مطلوب علوم نیست. اینها بیشترین تاکیدشون رو بحث حجیت داره، یعنی اصالت اون دانش و حجیت اون دانش استناد. مکتب تجدد بیش از بحث حجیت رو بحث عقلانیت تاکید داره و تمام دانش‌های موجود و مستقر اسلامی رو دچار چالش میدونه، ناکارآمد میدونه، غیر عقلانی میدونه و معتقد است که دانش‌های موجود باید به لحاظ چیدمان، ادبیات، مسئله مفروضات، متدولوژی یک تحول بنیادی و اساسی درشون شکل بگیره. لذا اینها معتقدند که همونطور که ما جهان جدید، انسان جدید داریم، پس کلام جدید، عرفان جدید، فقه جدید و اخلاق جدید نیازمند هستیم که همه اینها به لحاظ مبانی روش اینها متفاوت است. اما محور سوم که در حقیقت یک خانشی دیگر میتونه باشه بر علوم، اون نگاه تمدنی هست که نه دغدغه اونها دغدغه سنت گرایان هست و حجیت هست و نه دغدغه کارآمدی که دغدغه پارادایم اهل تجدد بود، بلکه مسئله اونها این هست که ما بتوانیم با یک نگاه کلان و گام بلند، یعنی با نگاه نه بحث فردی که جامعه سازی، نظام سازی، دولت سازی و تمدن سازی، نگاه دیگر به علوم مستقر و موجود خودمون داشته باشیم و از اون تراس برای ایجاد یک تمدن بزرگتر که داشتیم هم در صدر اسلام هم در قرون هفتم و هشتم هجری این تمدن بشه بازسازی کرد که تحت عنوان تمدن نوین اسلامی توسط رهبران انقلاب و نظام هم تر شد. از این مقدمه دوم ایشون گریزی زدن به یک بحث سوم و اون این که ما زمانی میتوانیم تمدن نگاه تمدنی داشته باشیم و بی نیاز باشیم از اون دوتا نگاه متسلب سنتی و متجدد نوگرایانه، چه بتوانیم مسئله های جدید رو عرضه کنیم به علوم سنتی. این نحوه عرضه پرسش ها خودش میتونه مهم باشه و ایشون سه تا مدل و سه تا در حقیقت پرسش مطرح کردن. پرسش های چند تباری هست که لازمش این هست که ما علوم مختلف رو استخدام بگیریم. پرسش های چند رشته ای هست، اینجا نیاز به جوش و ترکیب علوم نیست، بلکه بسته ای از پرسش هاست که لازمش این هست که ما یک سنخ جدید از پرسش ها رو عرضه کنیم به علوم و اون علوم رو استنتاق داشته باشیم و قاعدتا یک لایه سوم و حتی اکثریشون مطرح کردن که در حقیقت نه بحثای چند تباری است و نه به اصطلاح چند رشته ای که گفتن نه ما میتونیم اینها رو رد کنیم و نه اثبات. اون چیزی که اینجا مطرح میشه پس از این سه مقدمه که به نظرم مقدمات بنیادین و اساسی است برای اون پرسش هایی که ما مطرح کردیم، خب قاعدتا میشود گفت که ورودیه خوبی شد برای اون مسئله های ما که من خواهشم از ایشون این هست که ایشالا یک جلسه دومی رو ما ترتیب بدیم و برای اون بحثایی که مطرح کردیم و ایشون به عنوان مقدمه اول عنوان کردن نسبت بین مطالعات اسلامی در حوزه معنویت و اخلاق، اون ایشالا به صورت مفصول باز کنیم. اگر سروران گرامی پرسشی دارن، سوالی دارن، عنوان بکنم و استفاده بکنیم از تأملات دوستان عزیز. حالا که دو سه تا پرسش هم من یکی دو تا یادداشت کردم، اگر عزیزان مشکلی داشتن استفاده میکنیم، اگر نبود که من طرح کنم. جناب آقای دکتر شاهی نجات، جناب آقای هم تو جلسه تشریف دارید، جناب آقای دکتر بودگر، جناب آقای احمدی، جناب آقای حسینی و جناب آقای مهندسی، جناب زارعی و سایر سرورانی که در جلسه شرف حضور دارید، از تأملات شما استفاده می‌کنم. جناب آقای دکتر علیزاده، من بر اساس محورهایی که مطرح کردید چند تا نکته و چند تا پرسش در قالب ابهام و سوال ذهنم هستید که اگر اینها رو هم پاسخ بدید متشکرم. خب این که فرمودید ما با یک پارادایم سوم نیازمند تحول در زمینه علوم اسلامی هستیم و اگر این نگاه سوم حاکم باشد بی‌نیاز هستیم از اون نگاه مبناگرایانه، بنیادگرایانه و متأثرانه و تحولی یا به تعبیر تجددی. نگاه تمدنی امکان نداره مگر اینکه ما ایدئولوژی تمدنی داشته باشیم، یعنی ما که فرمودی به هم نگاه تمدنی قاعدتاً بر پایه ایدئولوژی است، یعنی با حسب ایدئولوژی یا تحلیل ایدئولوژی نیست، ولی همان ایدئولوژی هم نیازمند توسعه هست. من یک مثالی ارز کنم، مرحوم آقای مطهری در این کتاب آشنایی با جهان‌بینی اسلامی، خب ایشون ما می‌بینیم به عنوان یک متکلم بحث‌های کلامی، بحث‌های کلامی جدیدن خود ایشون کلید می‌زنه، بحث‌های کلامی و الهیات رو به تعبیر خودش جهان بینی توحیدی یا جهان بینی اسلامی رو با یک نگاه دیگه‌ای و متمایز، و اساساً ما تمام کتاب‌های کلامی و الهیاتمون با توحید شروع میشه، ولی ایشون همین بحث‌های تئولوژی و ایدئولوژی رو با بحث‌های انسان، انسان و ایمان آغاز می‌کنه. بحث جهان بینی توحیدی جلد دوم و سوم ایشون هست. پس بنابراین نگاه تمدنی بدون ایدئولوژی تمدنی امکان پذیر نیست، و آیا ایدئولوژی این ظرفیتی داره که و یا فضای فعلی، جامعه فعلی که بر پایه این بحث بکنیم، بحث رو خدای تمدنی، معاد تمدنی، نبوت تمدنی، بحث های انسان شناسی تمدنی، اینا بحثایی است که نیاز به تمدن. نکته بعد این که اینکه گفتیم تحول علوم اسلامی بر پایه تمدن اسلامی نیازمند استنتاج هست و ارزیابی پرسش‌های جدید هست، خب خود این متدولوژی میخواد، این متدولوژی آیا میتونیم بر اساس همین علوم موجود و متدولوژی موجود استفاده کنیم، یا اینکه یک متدولوژی جدید هست و اگر نیاز به متدولوژی جدید هست اون چی میتونه باشه؟ متشکرم که این قسمت هم اگر بردیم تا بس بحث مسئله بفرمایید.
متشکرم از کاری که فرمودید، هم پرسش هایی که مطرح فرمودید. در واقع آنچه که به عنوان پارادایم سوم و جریان سوم فراقیب تجدید مدیدی و سنتی و تجددخواه به عنوان جریان تمدن در مطرح شد، این جریان جریانی است که به صورت تشکیکی در آخرین مرحله بارانداز خودش رحل اقامت رو در لایه تمدنی می‌اندازد. اما به واقع ما نیازمند به این هستیم که در مراتب دوران گذار تقربی قرآن به جامعه سازی و نظام سازی و دولت سازی بیاندیشیم. اونچنان که می‌گفتیم راه بسیس که اولا می‌گذارد، راه تمدن سازی هم از فراروی از نگاه فردی، فکر فردی و اخلاق فردی به لایه های نظام سازی، نظام عمومی، جامعه سازی و دولت سازی برای عبور می‌کنند و نهایتا می‌تواند به تمدن ختم شود. البته تحقق عینی در ساخته تمدن نیازمند به شکل‌گیری این عناصر است که عرض کردیم، اما اینکه الزامات شکل گیری تمدن چیستی، چرایی و چگونگی تمدن اسلامی در مقام نظر ارزی و تعمل به همه پردازی همین وجود ندارد. من معتقدم که همچنان که اعتبار مطابق زمانه اشاره کنی داشتیم در جانب تاریخ می‌فرمایند خلافت متعددی که ایشون شهید داشتیم حتی استادشون رو نمی‌فرمایند حضرت امام علی را به امام شریف و تمامی در واقع کلیه و حرکت نظر امامی خودشون به امام مسیح زمان گذاشتن، این عزیزان مشعلداران و نمایندگان قابل اعتماد میراث اندیشه‌ای ما و هویت علمی ما هستند که این علوم را به رسمیت شناختند، بعد گذاشتند و سهم تاریخی خود را در پیشبرد این علوم ایفا کردند. اون نقش رو بازی کردند و سهم خودشون رو به جا گذاشتند. در واقع من معتقدم که دانشگاه ما گنجایی و ظرفیت برتابیدن ایدئولوژی کلان و جهانی و تمدنی اسلامی رو دارن و امکان این که ما همین علوم رو بتونیم تکامل رو بخشیم رو به تکامل اسلامی ترس کنیم و آماده بکنیم برای اینکه در لایه های جامعه سازی و دولت سازی پاسخ راه خوشا و خاطر به پرسش ها مزلت رو هم دارن نیازمند به اصلاح و تکمیل هم برخلاف نگره یا پجت به کار مدر که اینها رو کارهای صلاحیت نمیدیم و مطلب که فونداسیون و بنیاد این علوم رو باید به هم زد و ترتیبات دیگه اتخاذ کرد در بنیانهای دانش و اصول موضوع دانش و فلسفه دانش باید تجدید نظر روا داشت و اون مطلب چنین نیست. طبیعتا خیلی روشنه که اون نگاه بر این باوره که باید این علوم منسوخ، این علوم کهن و کهنه لبیک بگن به آورده ها، کشفیات و توصیه های نظام مدر و اندیشه مدر که طبیعتا یک نظام برآمده از پایه های اومانیسم، سکولاریسم و لیبرالیسم و مشخصه که اگر ما بخوایم دین رو همونطور که اگر من می فرمود در مورد حضرت حجت ارواح الله خدا فرمود که یعطف الهوا علی الدین در خلاف دیگران که یعطف الدین علی الهوا بقیه دین خدا رو تابعی از خواسته های پیشین قرار میدن و اون میاد تا خواسته های همگان رو مهندسی کنه و مدیریت کنه خواسته ها منتقل ما این باید میکنیم دین رو تابعی از مخلوقات مدرنیته در عرصه علمی، علمی، ذهنی و مناسبات علمی قرار دادیم. یه موقعی میخواییم خود اون به اصطلاح مفروضات خطوط اصلی ایدئولوژی دینی که زیر ساخت علوم اسلام رو تأمین کرده و بیشک سرشاخ با مفروضات مدرنیته است اونها رو به رسمیت بشناسید و افزون بر طرح سؤال هوشمندانه و به موقع و درست ابزارهای کنیم و عجب ابزارهای در بیاریم و اینها رو توانا کنیم، اینها رو کارآمدتر کنیم. این ابزارها ممکنه گاهی نیازمند به یک بهسازی‌های روش شناختی باشه، ممکنه نیازمند به یک تجدید نظر در مناسبات دانش روابط بین علوم اسلامی باشه، نیازمند به بازنگری در چیدمان دانش و هر یک تقریب جدید یک نقشه جدید برای دانش باشه. ما با به رسمیت شناختن بنیانهای علوم اسلامی، به رسمیت شناختن منابع علوم اسلامی و دستاوردهای علوم اسلامی می توانیم پرسش های در لایه جامعه سازی دولت سازی و تمدن سازی رو به محضر این علوم ببریم و پاسخ بده.
خیلی متشکرم از آقای دکتر علیزاده و آقای دکتر گریوانی از بحث منسجمی که ارائه شد. دو تا سوال دارم. یکی این که درباره اون رویکرد مدرن، آیا سکولار و دینی بودن اینجا موضوعیت داره یا نه؟ مثال میزنم، اگر یک نفری دانش معنویت پژوهی کاتولیک رو از غرب وارد کنه اینجا، یعنی وارداتی بودن و غیر وارداتی بودن موضوعیت داره یا سکولار بودن؟ اگر دانش معنویت پژوهی کاتولیک رو وارد کنه آیا همین مدرن میشه، یا اینکه اگر نه یک شاخه ای از روانشناسی رو در غرب به اسم روانشناسی معنویت وارد کنه زیر اینجا قرار میگیره؟ نکته دوم درباره اینه که اون رویکرد تمدن گرای حد اکثری که فرمودین رو میخوام با یک سوالی بهتر بفهمم. بعضی مباحث هست که اساساً با فرا ترکیب علوم اسلامی پاسخی به اون داده نمیشه، چه حالا به شکل میان رشته‌ای چه چند رشته‌ای، بلکه ما بایستی نقبی بزنیم به علوم غیر اسلامی. به عنوان مثال اگر بخوایم درباره مواد مخدر و معنویت بحث کنیم، مباحث هوش معنوی، سلامت معنوی، تیپولوژی های روانی معنوی که سابقا در علوم اسلامی هم اینها بحث نشده، اینها آیا همچنان در حوزه نگاه تمدنی حد اکثری قرار می گیرن، یا اینکه ما نیازمند یک گزینه چهارم حد اکثری پلاس تو هم داریم که این یک چیز دیگه ای هست که داره کم کم تنه به این میزنه که علم جدیدی ایجاد بشه؟ این سوال دومم رو با یک مدل دیگه اگر بخوام بپرسم، اگر یک نفری تعریف کنه علم معنویت اسلامی رو به این شکل که علمی است که میخواد به همون مسائل عرفانی جواب بده اما با متد تجربی، یعنی همون چیزی که اونها به شیوه به عبارتی استنتاجی گفتن، حالا میخواد به شیوه استقرایی جواب بده و اسلامی هم هست، مدعی بشه که اسلامی. این رو ما اون مورد پلاس تو قرار میدیم، آخری میبریم، یعنی میکنیم مورد چهارم در نظر میگیم، یا ذیل همین حد اکثری میگونجه؟ خیلی ممنونم، خدمتون هست.
خیلی ممنون از طرح سوالات دوباره جنوبادی. خب سوال اول این بود که در واقع آنچه که ما رو ذیل جریان دوم تجربه‌کار و مدرن طبقه‌بندی می‌کنه خصوص نگاه سکولار هست یا هر نوع در واقع گرده‌برداری یا استفاده از دستاوردهای خارج از حوزه فرهنگ تمدن اسلامی؟ و مثال زدید به تلاش‌های مثلا مطالعات معنوی کاتولیک‌ها. ببینید من در این باور هستم که اگر فرآورده دانشی بخواد متصف به وصف اسلامی بشه، میتونه در لایه الهامگیری، در لایه الهام گرفتن، طرح ایده، شکل‌گیری اون تز یا برنهاده اول، میتونه از هر منشأ الهام ایده بهره‌مند بشه، میتونه کمک بگیره، مدد بگیره،
حتی سکولار.
همین میخوام عرض کنم، مادام که در تناقض بنیادی که نکته را بشکار بکنه، در لایه الهام گیری نباید در تناقض با مفروضات اصلی و بنیادی جهانبینی دولش اسلامی باشه. در لایه پس از الهام گرفتن باید ظرفیت و گنجایی امکان استناد روشن به منابع دینی در اون وجود داشته باشه. یعنی مرحله الهام گرفتن یه چیز، مرحله پایان خط تولید این فرآورده دانشی که این فرآورده دانشی به جمع‌بندی میرسه و تولید میشه، این یه چیز دیگه است. تو آغاز ما دستمون بازتر، اما در انتها این باید استناد پیدا بکنه منابع دینی. اگر به منابع دینی استناد پیدا نکنه وصف حجیت در اون مخدوش میشه و اگر به درستی و روشنی با این عقلانیت دینی نتونیم این اتفاق رو رقم بزنیم مورد حجمه و در واقع نقد جدی در بهمندان حجیت قرار کنیم. منتها در ارتباط با خود الهام گرفتن و به اصطلاح مدل، طراحی مدل، مسئله به نظرم فراتر از سکولاریسم. مسئله به صورت مشخص اینه که هر عنصری از هر جریان و سنتی، سنت فکری، دینی، دانشی میخواد استقراض بشه، الزام ملازمات و ملزمات اون نباید متناقض بشه با زیرساخت‌های اصلی فکری ما. گاهی ممکنه یک مقوله به صورت از لایه‌های فرادینی با نگاه بروندینی تولید شده باشه، اما به گونه ای فرد کاملا از منابع غیردینی استفاده کرده، اما به گونه ای حرکت کرده که ظرفیت اندیشه دینی پذیرای میشه، حیات دینی پذیرای میشه. و بالعکس ممکنه یک کاتولیک آنچنان التقاطی نگاه کرده باشه که علارغم اینکه فرد کاتولیکه، خودش کشیشه، یا مثلا فرض کنید که خواسته از ادبیات دینی هم بهره ببره، اما آنچه که تولید شده در چارچوب اصول و خطوط اصلی تفکر توحیدی قرار نمیگیره و از این چارچوب بیرون میزنه و در شاخصهایی با این سرشاخ میشه. بنابراین به نظرم نباید رمی به کلیه بکنیم و نفی به کلیه بکنیم آن شده که نگاه بروندینی دارن، مگر نگاه بروندینی دینستیز، مگر نگاه اولا بروندینی، ثانیا دینستیز. ثانیا نباید مرحبا گفت و تشکر مثلا که برای هر آنچه که از سنت های دینی مشابه ما می تواند در ما الهام بخش باشد، احساس کنیم خب اینا به جهت اینکه ریشه ادیان ابراهیمی دارن و در رقاهای مشترک رو به آسمان داریم، پس می تواند برای ما فرصت ساز باشد بدون تحقیق. ولی نیازمند این آنالیزیه که هست. اگر زمان نمشه سوال دوم رو هم خب یه بحث دیگه یادم اومد، فرمودید که
بحث میکرد تمدن‌گرایی از اکثری های مباحثی مثل هوش معنوی یا بحث تیپولوژی اینا زی به همون بحث تمدنی میگون که نیازمند یک دانش جدید یا
مباحث تجربی.
بله، پس شما روزو میکنی که ما تو حوزه دانشی داریم، حوزه دانشی علوم اسلامی به معنی الاخص علوم شناسنامه دار دینی خاص هستند که فراتر از چند دانش نمیرن. علوم اصالی، علومی که به صورت عالی در خدمت علوم هستن، حالا دیگه اونها مد نظر هم نیستن، مثل تفسیر هست، علوم حدیث هست، فلسفه اسلامی، حکمت اسلامی هست، کلام هست، اخلاق و فقه، این علوم 4 تا 7 علم. اینها علوم شناسنامه دار اسلامی هستند که برآمده از متن و بطن دین و حق دینن و خروجی تفاوت‌های علما در طول تاریخ علمای مسلمان هستند و عهده‌دار نمایندگی می‌کنن و عهده‌دار نظامات معارف دین رو به تناظر یک به یک دارن نمایندگی می‌کنن. اما یه حوزه مجزای دانشی داریم به نام علوم انسانی. علوم انسانی بحثاش مقداری با این بحثای ما هم دوشانه و یه ماده اختراقی هم داریم که مقداری بحثاش با این بحثای متفاوت. در واقع ما اونجا بحث اسلامی سازی علوم انسانی و بعد امکان ایجاد میان رشته ای هایی از علوم اسلامی و علوم انسان. آنچه که من تقدیم کردم تا کنون عبارت بود از این که آیا در اعداد و در سطح و از سنخ علوم اسلامی آیا ما نیازمند به یک دانش رسمان مجزا و مستقل هستیم به نام معنویت اسلامی یا نه؟ این رو من سعی کردم خدمتتون تحلیل کنم و اگر از چند رشته یا میان رشته‌ای صحبت کردم در سبد علوم بالاصاله اسلامی علوم اصیل شناسنامه دار اسلامی. اما اگر بخوام از این فراتر بریم و بحث علوم انسانی رو مطرح بکنیم، من تصور میکنم که نفی امکان ایجاد میان رشته‌ای های میان علوم انسانی و مباحثی از علوم دینی که عهده‌دار پاسخگویی به پرسش‌های جدید باشن دشوار، که بخوایم نفی بکنیم امکان به اصطلاح معقول احداث همچین دانشه‌ای، این مقدار نفیش دشوار و به نظر میرسه که میتونه شواهد قرائنی وجود داشته باشه مبنی بر اینکه نیازمند به شکل‌گیری همچین حوزه‌های مطالعاتی هست. این مطالعات هرچی باشن از اداد و سنخ در واقع بسته علوم اسلامی، علوم اصالی اسلامی خارج از اون موضوع خارج و ارسان هم بزنید که یه مقدار فضای مجزایی است که باید مستقل بهش پرداخته بشه.
اینا زیر حد اکثری قرار میگیرن یا اینکه یک مورد پس شکل چهارونی هم در نظر میگیرن؟
باره به تعبیر که شما یک شبه چهارون میشه در اون چیزی که من مخزن رو و در واقع مخزن رو علوم اسلامی گرفتم نمیگم چه ولی زیر چیز چهارون میشه.
بریم آمین
بسیار متشکر، ممنونم از ارائه سرور مکرم جنبوت خوستان و دوستان دکتر علیزاده. بحث خوبی بود و بهانه‌های مناسبی برای پژوهشگران هست. محورهاش انشاءالله ما در سامانه پژوهش رو منعکس خواهیم کرد. یه جلسه دومی رو هم انشاءالله با جنبای دکتر علیزاده وعده دادم که تحت عنوان همین نسبت معنویت و دانش اخلاق اسلامی داشته باشیم. به من از سروران گرانقدر دعوت میکنم که انشاءالله در این بحث هم مشارکت داشته باشید. از حضور همه سروران عزیز که در جلسه حضوری و که در فضای مجازی تشکر میکنم و انشاءالله که همه شما عزیزان در پناه خداوند سالم باشید. التماس دعا و صلوات الله علی محمد و آل طاهرین.